محقق اصفهانی رضوان الله علیه در باب تمسکی به استصحاب در مدعا با صاحب کفایه موافقن، یعنی قبول ندارن که ما در مورد زیادی واقعی در باب عبادات حکم به صحت را استصحاباً جاری کنیم، اما برای اثبات این مدعا که تمسک به استصحاب صحیح نیست، غیر از اشکالی که صاحب کفایه در رابطه با جریان استصحاب قائل شده اند مشی کردن. صاحب کفایه جریان استصحاب را مخدوش دانستند به اعتبار این که در دو صورت شک در بقا نداریم بلکه یقین به بقا داریم، اما اون چرا که بخواهیم ثابت کنیم ثابت نمی شود که مفصلا بحث شد. در صورت سوم یقین به حدوث وجود ندارد، پس بنابراین ارکان استصحاب از نظر صاحب کفایه اجمالا ارکان استصحاب تمام نیست، یا به لحاظ عدم شک در بقا یا به اعتبار عدم یقین به حدوث. ولی مرحوم شیخ فرمودن که ما چه صحت را به معنای مطابقت معتیون به با معمول به بدانیم به نسبه به اجزاء سابقه، این امریست که هم محقق شده است و هم این که باقی است، شکی در بقای او نداریم. ازا از این نظر استصحاب به این لحاظ مشکلی ندارد، کما اینکه صحت به معنای قابلیت اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء لاحقه و تحقق مرکب ایزن هم یقین به حدوث داریم هم یقین به بقا، نه شک در بقا. از این جهت هم ارکان تمام از خلاف لصاحب الکفایه. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا اگر این زائد نمی بود، اون 8 جزء به زمینه 2 جزء فرض اگر مرکب 10 جزء می داشت، آیا مرکب 10 جزئی محقق می شود یا نمی شود؟ خب ما زائد نباشد بگیم آقا اون 8 جزء به زمینه 2 جزء تشکیل دهنده مرکب است، زائدم بیاد اون 8 جزء باز به زمینه 2 جزء تشکیل دهنده مرکب است، پس تحقق مرکب که به این اجزاء عشره هست فرق نمی کند زائد باشد یا نباشد. انضمام اجزاء لاحقه به اجزاء سابقه موجب تحقق مرکب خواهد شد بلا تردید. این حدوثاً همین معنا هست، بقاءاً همین معنا هست، انما اشکال در این بود که به اعتبار اثر شک که در بقا پیدا می شود به اعتبار اثر، یعنی به این معنا قبل از آمدن زائد قابلیت اون 8 جزء به انضمام 2 جزء برای ترتب اثر بر مجموع قطعی بود، با پیدا شدن زائد در ترتب اثر بعد از انضمام ما تردید داریم. چرا؟ چون اگر این زائد موجب خلل در این اجزا بشود اثر متردد نمی شود، اگر موجب فساد باشد، اگر نه موجب فساد نباشد خب بهرن اثر متردد می شود. پس صحت به معنای ترتب اثر یقینی الحدوث بود و مشروح البقاء است. این استصحاب را به این معنا اگر بخوایم جاری کنیم که به این معنا میشون میگیرن، بنابراین ارکان استصحاب تمامه، یقین به حدوث میخواهید شک در بقا هم میخواهید. پس از ناحیه ارکان استصحاب مشکلی در جریان استصحاب نیست، خلاف صاحب الکفایه که ایشان ارکان استصحاب را تمام می‌دانستند. مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر صحت به دو معنای اول باشد که نیست، ما به اون دو معنا اگر معنا کنیم که صاحب کفایه فرض اول و دومشان بود، خب بله میتونیم بگیم آقا ما یقین به بقا داریم، شک در بقا نداریم. اگر به معنای سوم باشد میشود گفت آقا یقین به حدوث نداریم، ولی به این معنایی که ایشان بیان فرمودن که به لحاظ ترتب اثر بر اجزا مسئله یقین به حدوث و شک در بقا را ملاحظه فرمودن، ارکان تمامه. چرا؟ برای خاطر این که قبل از لو آمدن این جائز زائد، یقینا اگر اجزاء لاحقه زمینه به اجزاء سابقه می شد، اثر مرکب بر اون مترتب می شد. فرض کنید صلات 10 جزء دارن، 8 جزءش آمده است، اگر 2 جزء دیگر زمینه می شد بدون این زائد، یقین داریم اثری که بر صلات مترتب است، یعنی شارع قرار داده است، مترتب می شود. ولی الان که زائد پیدا شده است، در ترتب اثر مرکب بر مرکب با وجود این زائد مع تحقق جمیع الاجزاء شک میکنیم. منشأ شک ما این است که آیا این زائد خللی در تحقق در اجزا به لحاظ اثر ایجاد میکند یا نه. در تحقق مرکب خللی ایجاد نمیکند، مرکب محقق میشود چه باشد این زائد چه نباشد. مرکب 10 جزء داشت، 10 جزء آمد، مرکب هست. پس ما شک در چی داریم؟ در بقا داریم. بدون این زائد، با نبودن این زائد، یقین داریم به ترتب اثر بر اجزاء سابقه مع زمینه اجزاء لاحقه. با آمدن این زائد در این که اثر بر مرکب مترتب می شود یا نه، تردید داریم. اثر را بر اجزاء سابقه به ماهی اجزاء اونم نمیگیم که این اشاره شده بود در کلام صاحب کفایه، نه، اثر را به نسبت به مجموع مرکب در نظر میگیریم. ولی اگر بگید آقا اجزاء سابقه حیثیتی دارد، لاحقه سابقه حیثیتی دارد و اون حیثیت این است که اگر اجزاء لاحقه زمینه بشود لتحقق المرکب، اینو گفتیم ما قبول داریم، اینجا از این نظر اشکالی ندارد و استصحاب نمیخواد، ما شک در بقا نداریم، یقین به بقا داریم. نه، به لحاظ اثر مترتب بر مجموع و مرکب بر جمیع اجزا که مرکب نامیده می شود، نسبت به این داریم ما استصحاب جاری می کنیم. اینجا یقین به حدوث داریم، شکم در بقا هست به اعتبار این اثر. خب پس اگر این است، آیا مستدل به استصحاب برای حکم به صحت مرکب در این مقام بدون مراجعه به براءت از زائد باید جایز باشد و با وجود اصل استصحاب دیگه نوبت به اصل براءت نمی رسد؟ این حرفی است که گفته شده است. مرحوم شیخ این رو که تقریب می فرماید که در حق در نتیجه کلامشون این می شود که ارکان استصحاب به لحاظ ارکان مخدوش نیست و ارکان تمام است، اما مع ذلك می تانیم این استصحاب رو قبول کنیم؟ می فرماید خیر. چرا؟ چون اثری که برای این استصحاب متصور است 2 اثر است و هیچ کدوم از این دوتا رو ما نمی توانیم ملتزم بشویم. اثر اول این است که بعد از آنی که ما این استصحاب را جاری کردیم و گفتیم اثر مترتب بر مرکب بر مرکب بار می شود، ارتفاع دارید آقا، خب چی میخواییم نتیجه بگیریم؟ میگیم خب اگر اثر مترتب بر مرکب بار شود، نتیجتاً ما لازم نیست مجددا اجزاء سابقه را بیاوریم. پس استصحاب جاری کنیم و حکم کنیم به عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه. نه زائد که آمد شما اون دو جزء بعدی رو بیارو، اثرم که بر مرکب متردد می شود. نتیجه استصحاب این باشد. این یک. دوم این که بگید آقا بعد از آنی که استصحاب جاری کردیم متعبد بشویم به حصول مرکب به انضمام اجزاء لاحقه، یعنی ذوات اجزاء لاحقه محقق مرکب می شود بعد از ظهورشان به اجزاء سابقه. چرا را می فرماین این دو اثر هست. حالا در فرض اثر دوم که متعبد می شویم به حصول مرکب به انضمام ذوات اجزاء لاحقه، اینجا یک اشکالی ممکن است به ذهن برسد و اون اشکال این است که اگر استیناف اجزاء سابقه واجب نیست، نتیجهش این است که مرکب حاصل می شود به انضمام اجزاء لاحقه، پس شما چرا این امر دوم را هم به عنوان اثر استصحاب قرار دادید؟ دقت کردین؟ چرا این را هم اثر استصحاب قرار دادین؟ گفتین یک اثر عبارت است از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم حصول مرکب به انضمام ذوات اجزاء لاحقه. نه، وقتی استیناف لازم نشد شما نتیجه میگیرید که پس بنابراین مرکب هم حاصل میشود. از این اشکال و داخل در حقیقت مرحوم شیخ جواب میدن. جوابشون این است که اثر اول ناشی موجب نمی شود که ما متعبد به اثر دوم بشوید مگر بناهن علال اصل مثبت. بله، اگر استیناف اجزاء سابق لازم نیست، لازم عقلی او این است که عقل می گوید پس بنابراین به زمینه اجزاء لاحقه چی آقا مرکب تحقق پیدا می کند، چون ترتیب اثر دوم بر اثر اول مستلزم این است که از استصحاب اصل مثبت باشد. ما میگیم نخیر، اینجا هر یک از این دوتا را به برکت استصحاب قرار میدیم، نه اینکه نتیجه اثر اول باشد اثر دوم. پس دوتا اثر در اینجا مترقب است از جریان استصحاب. یک اثر عبارت است از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم تحقق مرکب به انضمام اجزاء لاحقه. و ما از آلیک کلی هیچ کدوم از این دو اثر را بر استصحاب نمیتوانیم مترتب کنیم. اما اثر اول اشکالش این است که مسئله وجوب استیناف یا عدم وجوب استیناف، اینا دو تا حکم شرعی نیستن، دو حکم شرعی جدید علاوه بر اون حکم اولی که مولا امر فرموده است به صلات. مولا امر به صلات فرموده است. این صلات دارای اجزای دهگانه است حسب الفرض. اگر استصحاب جاری کردیم شما میگید پس بنابراین استیناف اجزای سابقه بعد از آمدن این شیء زائد لازم نیست. میگیم وجوب الاستیناف یک حکم جدیدی است از ناحیه شارع، چون چیزی می شود بر استصحاب مترتب بشود که از مجهولات شرعیه باشد، اثر شرعی باشد، حالا ولو با واسطه توسعه بدید دایره اثر شرعی را. اما چیزی که از آثار شرعیه نیست او رو نمی توانیم به عنوان اثر استصحاب. مثلا در بحث استصحاب خواندید در رسائل در کفایه که لوازم عقلی مستصحب، لوازم عادی مستصحب اینا بار نمی شود به برکت استصحاب، فقط لوازم شرعی بر مستصحب بار می شود. در اینجا هم همین دوره. شما آیا وجوب الاستیناف یا عدم وجوب استیناف از احکام شرعیه است به عنوان دو حکم جدید که لازم به جعل نباشد ما متعبدی به این دو بشویم به برکت استسقا. این چنین است و رو ماشد و این چنین نیست، بلکه نتیجه این که اون عمل صحیح هست این است که عقل میگوید فلا یجب الاستیناف، نتیجه بطلان عمل این است که عقل میگوید یجب الاستیناف، چون امر موجود است. لازمه سقوط امر به امتثال، لازمه سقوط امر به امتثال این است که گفته میشود آقا استیناف عمل لازم نیست، عقل میگوید لازم عقل نیست. و لازمه بقای امر اول به اعتبار عدم تحقق امتثال این است که عقل میگوید یجب الاستیناف. پس وجوب استیناف و عدم آن دو حکم عقلی هستند که مترتب بر بقای حکم اول یا عدم بقای حکم اول بالامتثال است. اگر امتثال حاصل نشده پس امر موجود از عقل میگوید یجب الاستیناف. این وجوب وجوب عقلی است، لزوم عقلی است. عقل به مکلف میگه تو امتثال نکردی، باید اعاده کنید. اعاده هم نیست در حقیقت، چون اعاده معنی این صورت عرفی اعاده است، یعنی عملی که مولا خواسته را نیاوردی، امر سله رو سر این شخص هست. و اگر نه امتثال حاصل شده است، اونی که مولا خواسته است رو ایجاد کرده است، امری نیست. عقل میگوید وقتی امری نیست استیناف عمل معنی. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله علی من الان الى الهی. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در باب تمسکی به استسقا در مدعا با صاحب کفایه موافقن، یعنی قبول ندارن که ما در مورد زیادی واقعی در باب عبادات حکم به صحت را استصحابن جاری کنیم، اما برای اثبات این مدعا که تمسک به استصحاب صحیح نیست، غیر از اشکالی که صاحب کفایه در رابطه با جریان استصحاب قائل شده اند مشی کردن. صاحب کفایه جریان استصحاب را مخدوش دانستن به اعتبار این که در دو صورت شک در بقا نداریم بلکه یقین به بقا داریم، اما اون چرا که بخواهیم ثابت کنیم ثابت نمی شود که مفصلا بحث شد. در صورت سوم یقین به حدوث وجود ندارد، پس بنابراین ارکان استصحاب از نظر صاحب کفایه اجمالا ارکان استصحاب تمام نیست، یا به لحاظ عدم شک در بقا یا به اعتبار عدم یقین به حدوث. ولی مرحوم شیخ فرمودن که ما چه صحت را به معنای مطابقت معتیون به با معمول به بدانیم به نسبه به اجزاء سابقه، این امریست که هم محقق شده است و هم این که باقی است، شکی در بقای او نداریم. لذا از این نظر استصحاب به این لحاظ مشکلی ندارد، کما اینکه صحت به معنای قابلیت اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء لاحقه و تحقق مرکب ایزن هم یقین به حدوث داریم هم یقین به بقا، نه شک در بقا. از این جهت هم ارکان تمام از خلاف لصاحب الکفایه. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا اگر این زائد نمی بود، اون 8 جزء به زمیمه 2 جزء فرض اگر مرکب 10 جزء می داشت، آیا مرکب 10 جزئی محقق می شود یا نمی شود؟ خب ما زائد نباشد. بگیم آقا اون هشت جز به زمیمه دو جز تشکیل دهنده مرکب است. زائدم بیاد اون هشت جز باز به زمیمه دو جز تشکیل دهنده مرکب است. پس تحقق مرکب که به این اجزاء عشره هست فرق نمی کند زائد باشد یا نباشد. انضمام اجزاء لاحقه به اجزاء سابقه موجب تحقق مرکب خواهد شد بلا تردید. این حدوثن همین معنا هست، بقاءن همین معنا هست. انما اشکال در این بود که به اعتبار اثر شک که در بقا پیدا می شود، به اعتبار اثر یعنی به این معنا قبل از آمدن زائد قابلیت اون هشت جز به انضمام دو جز برای ترتب اثر بر مجموع قطعی بود. با پیدا شدن زائد در ترتب اثر بعد از انضمام ما تردید داریم. چرا؟ چون اگر این زائد موجب خلل در این اجزا بشود اثر متردد نمی شود، اگر موجب فساد باشد. اگر نه موجب فساد نباشد خب بهرن اثر متردد می شود. پس صحت به معنای ترتب اثر یقینی الحدوث بود و مشروط البقاء است. این استصحاب را به این معنا اگر بخوایم جاری کنیم که به این معنا میشون میگیرن، بنابراین ارکان استصحاب تمامه. یقین به حدوث میخواهید، شک در بقا هم میخواهید. پس از ناحیه ارکان استصحاب مشکلی در جریان استصحاب نیست، خلافا لصاحب الکفایه که ایشان ارکان استصحاب را تمام نمیدانستن. مرحوم شیخ میفرمایند اگر صحت به دو معنای اول باشد که نیست، ما به اون دو معنا اگر معنا کنیم که صاحب کفایه فرض اول و دومشان بود، خب بله میتونیم بگیم آقا ما یقین به بقا داریم، شک در بقا نداریم. اگر به معنای سوم باشد میشود گفت آقا یقین به حدوث نداریم. ولی به این معنایی که ایشان بیان فرمودن که به لحاظ ترتب اثر بر اجزا مسئله یقین به حدوث و شک در بقا را ملاحظه فرمودن، ارکان تمامه. چرا؟ برای خاطر این که قبل از آمدن این جائز زائد یقینا اگر اجزاء لاحقه زمینه به اجزاء سابقه می شد اثر مرکب بر او مترتب می شد. فرض کنید صلات 10 جز دارد، 8 جزش آمده است، اگر دو جز دیگر زمینه میشد بدون این زائد، یقین داریم اثری که بر صلات مترتب است یعنی شارع قرار داده است مترتب میشود. ولی الان که زائد پیدا شده است در ترتب اثر مرکب بر مرکب با وجود این زائد مع تحقق جمیع الاجزاء شک میکنیم. منشأ شک ما این است که آیا این زائد خللی در تحقق در اجزا به لحاظ اثر ایجاد می کند یا نه. در تحقق مرکب خللی ایجاد نمی کند، مرکب محقق می شود چه باشد این زائد چه نباشد. مرکب 10 جز داشت، 10 جز آمد، مرکب هست. پس ما شک در چی داریم؟ در بقا داریم. بدون این زائد با نبودن این زائد یقین داریم به ترتب اثر بر اجزاء سابقه مع زمینه اجزاء لاحقه. با آمدن این زائد در این که اثر بر مرکب مترتب می شود یا نه تردید داریم. اثر را بر اجزاء سابقه به ماهی اجزاء اونم نمی گیم که این اشاره شده بود در کلام صاحب کفایه، نه، اثر را به نسبت به مجموع مرکب در نظر می گیریم. ولی اگر بگید آقا اجزاء سابقه حیثیتی دارد، لاحقه سابقه حیثیتی دارد و اون حیثیت این است که اگر اجزاء لاحقه زمینه بشود لتحقق المرکب، اینو گفتیم ما قبول داریم. اینجا از این نظر اشکالی ندارن و استصحاب نمیخواد. ما شک در بقاء نداریم، یقین به بقاء داریم، نه به لحاظ اثر متردد بر مجموع و مرکب، بر جمعی اجزا که مرکب نامیده میشود، نسبت به این داریم ما استصحاب جاری میکنیم. اینجا یقین به حدوث داریم، شکم در بقاء هست به اعتبار این اثر. خب پس اگر این است، آیا مستدل به استصحاب برای حکم به صحت مرکب در این مقام بدون مراجعه به براءت از زائد باید جایز باشد و با وجود اصل استصحاب دیگه نوبت به اصل براءت نمی رسد؟ این حرفی است که گفته شده است. مرحوم شیخ این رو که تقریب می فرماید که در نتیجه کلامشون این می شود که ارکان استصحاب به لحاظ ارکان مخدوش نیست و ارکان تمام است، اما مع ذلك می تانیم این استصحاب رو قبول کنیم؟ می فرماید خیلی. چرا؟ چون اثری که برای این استصحاب متصور است دو اثر است و هیچ کدوم از این دوتا رو ما نمی توانیم ملتزم بشوید. اثر اول این است که بعد از آنی که ما این استصحاب را جاری کردیم و گفتیم اثر مترتبه بر مرکب، بر مرکب بار می شود، استفاد دارید آقا؟ خب چی میخواید نتیجه بگیریم؟ میگیم خب اگر اثر مترتبه بر مرکب، بر مرکب بار شود، نتیجتا ما لازم نیست مجددن اجزاء سابقه را بیاوریم. پس استصحاب جاری کنیم و حکم کنیم به عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه. نه، زائد که آمد شما اون دو جزء بعدی را بیارو، اثرم که بر مرکب متردد می شود. نتیجه استصحاب این باشد. این یک. دوم این که بگید آقا بعد از آنی که استصحاب جاری کردیم متعبد بشویم به حصول مرکب به انضمام اجزاء لاحقه، یعنی ذوات اجزاء لاحقه محقق مرکب بشود بعد از ظهورشان به اجزاء سابقه. چرا را می فرمایند؟ این دو اثر هست. حالا در فرض اثر دوم که متعبد بشویم به حصول مرکب به انضمام ذوات اجزاء لاحقه، اینجا یک اشکالی ممکن است به ذهن برسد و اون اشکال این است که اگر استیناف اجزاء سابقه واجب نیست، نتیجه این است که مرکب حاصل می شود به انضمام اجزاء لاحقه، پس شما چرا این امر دوم را هم به عنوان اثر استصحاب قرار دادید؟ دقت کردین؟ چرا این را هم اثر استصحاب قرار دادیم؟ گفتیم یک اثر عبارت است از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم حصول مرکب به انضمام ذوات اجزاء لاحقه. نه، وقتی استیناف لازم نشد شما نتیجه میگیرید که پس بنابراین مرکب هم حاصل میشود. از این اشکال و داخل در حقیقت مرحوم شیخ جواب میدن. جوابشون این است که اثر اول ناشی موجب نمی شود که ما متعبد به اثر دوم بشوید مگر بناءً علی الاصل المثبت. بله، اگر استیناف اجزاء سابق لازم نیست، لازم عقلی او این است که عقل میگوید پس بنابراین به زمینه اجزاء لاحقه چی آقا؟ مرکب تحقق پیدا می کند. چون ترتیب اثر دوم بر اثر اول مستلزم این است که از استصحاب اصل مثبت باشد، ما میگیم نخیر، اینجا هر یک از این دوتا را به برکت استصحاب قرار میدیم، نه اینکه نتیجه اثر اول باشد اثر دوم. پس دوتا اثر در اینجا مترقب است از جریان استصحاب. یک اثر عبارت است از عدم وجوب استیناف اجزاء سابقه، اثر دوم تحقق مرکب به انضمام اجزاء لاحقه و ما ازالک کلی، هیچ کدوم از این دو اثر را بر استصحاب نمیتوانیم مترتب کنیم. اما اثر اول اشکالش این است که مسئله وجوب استیناف یا عدم وجوب استیناف، اینا دو تا حکم شرعی نیستن، دو حکم شرعی جدید علاوه بر اون حکم اولی که مولا امر فرموده است به صلات. مولا امر به صلات فرموده است، این صلات دارای اجزای دهگانه است حسب الفرض. اگر استصحاب جاری کردین شما میگید پس بنابراین استیناف اجزای سابقه بعد از آمدن این شیء زائد لازم نیست. میگیم وجوب الاستیناف یک حکم جدیدی است از ناحیه شارع، چون چیزی میشود بر استصحاب مترتب بشود که از مجهولات شرعیه باشد، اثر شرعی باشد، حالا ولو با واسطه توسعه بدید دایره اثر شرعی را. اما چیزی که از آثار شرعیه نیست او رو نمیتوانیم به عنوان اثر استصحاب قرار. مثلا در بحث استصحاب خواندید در رسائل در کفایه که لوازم عقلی مستصحب، لوازم عادی مستصحب، اینا بار نمیشود به برکت استصحاب، فقط لوازم شرعی بر مستصحب بار میشود. در اینجا هم همین دوره، شما یا وجوب الاستیناف یا عدم وجوب استیناف از احکام شرعیه است به عنوان دو حکم جدید که لازم به جعل نباشد ما متعبد به این دو بشویم به برکت استصحاب، این چنین است و رو ماشد و این چنین نیست، بلکه نتیجه این که اون عمل صحیح است این است که عقل میگوید فلا یجب الاستیناف، نتیجه بطلان عمل این است که عقل میگوید یجب الاستیناف، چون امر موجود است. لازمه سقوط امر به امتثال، لازمه سقوط امر به امتثال این است که گفته میشود آقا استیناف عمل لازم نیست، عقل میگوید لازم عقل نیست. و لازمه بقای امر اول به اعتبار عدم تحقق امتثال این است که عقل میگوید یجب الاستیناف. پس وجوب استیناف و عدم آن دو حکم عقلی هستند که مترتب بر بقای حکم اول یا عدم بقای حکم اول بالامتثال است. اگر امتثال حاصل نشده پس امر موجود از عقل میگوید یجب الاستیناف. این وجوب وجوب عقلی است، لزوم عقلی است، عقل به مکلف میگه تو امتثال نکردی باید اعاده کنی تا امتثال. اعاده هم نیست در حقیقت، چون اعاده معنی این صورت عرفی اعاده است، یعنی عملی که مولا خواسته را نیاوردی، امر سله رو سر این شخص هست. و اگر نه امتثال حاصل شده است، اونی که مولا خواسته است رو ایجاد کرده است، امری نیست. عقل میگوید وقتی امری نیست استیناف عمل معنا ندارد. عمل کما و حقو از ناحیه عبد حاصل شده است، دیگه امری روی سر این عبد واقع نشده است که بخواد این مجددن انجام بده. پس اگر ما وجوب الاستیناف و عدم وجوب الاستیناف را دو تا حکم عقلی بدانیم کما هو المشهور، پس بنابراین شما استصحاب جاری کنید و لازم عقلی را بخواید مترتب کنیم شه اصل مثبت. و ممکن است گفته بشود وجوب الاستیناف یا عدم وجوب الاستیناف دو تا حکم عقلی نیست، بلکه عبارت اخرای بقای امر و سقوط امر است که به دقه این چنین است، به دقت العقلیه سلام علیکم. اون جایی که امتثال حاصل نشد اگر میگن آقا یجب الاستیناف، عبارت اخرای اینه که نه امر هست همون امر اول، نه اینکه بگیم این حکم عقلی، همون امر اول را تعبیر میکنن به وجوب الاستیناف، چون امتثالی نشده که استیناف باشه. در به فقط نظر عرفی این چی میگه؟ در مورد عدم وجوب استیناف میگن آقا امر به الامتثال ساقط شده. مکرر گفتیم آقا سقوط امر یا به امتثال است یا به عصیان. در اینجا به امتثال اگر صحت جاری شد، به امتثال امر ساقط شد. اگر امر ساقط شد دیگه بنابراین استیناف واجب نیست. پس این غیر از سقوط امر چیزی دیگری نیست. در فرضی که استیناف نمیخواد یعنی امر ساقط شده. حالا شما اسمشو بگذار عدم وجوب استیناف. در جایی که عمل صحیح نباشد و استصحاب اثر نداشته باشد، معناش این است که امر اول باقی است. اگر امر باقی است شما باید عمل مجدد انجام بدید. حالا اسمشو بگذار وجوب استیناف. پس بحث وجوب استیناف و عدم وجود استیناف تارت میگیم دو تا حکم عقلی است که پروازه است، که اینجا لازم عقلی مستصحب را بر مستصحب بار کردن لازم